بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که دو جلسه قبل مطرح شد کلام فی معنی الاحساس و تفکیر بود، در مورد حس و فکر بود. حضرت علامه فرمودن که یه بخشی حس انسانه که با کمک این حسش با عالم خارج ارتباط برقرار میکنه، با خواص اشیاء و عالم آشنا میشه. اون وقت اونی که به حس کمک میکنه تا این خواص رو تحلیل کنه قوه تفکر انسانه. پس یه حسی در کاره و یک تفکری در کاره. بعدشون فرمودن یه قوه سوم هم هست، اون قوه فطرته که تشخیص خیر و شر به عهده فطرته. بعد توی آخرین بند بحث که رسیدیم ایشون فرمودن که اگر واقعا شما فقط مثل قول بعضیا بخواید به حس تکیه بکنید، بسیاری از معارف هرچقدر که بلند حقیقی هست که اینا اصلا با حس رابطه ای نداره. مثل مسئله توحید، اولین مسئله توحید است. تمام مسائل فهمش بعد از فهم توحیده، در حالی که خود مسئله توحید اشد المسائل عن الحس، یعنی از همه اشد المسائل بعدن عن الحس توحیده. بعد فرمودن که این معارف حقیقی که خداوند به عنوان فطرت در درون سنگ نوشته انسان قرار داده، اگه کسی اشکال کنه که خب از چرا اینا خطا میکنه از اون مقتضای خودش، جوابش اینه که مطلقا فطرت از مقتضای خودش خطا نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که فطرت عوض بشه، چون لا تبدیل علی خلق الله. اما اگر شما میبینید که لوازمش پیدا نمیشه این علوم و معارف فطری، به خاطر این که انسان این معرفت فطری رو در غیر موضع خودش استعمال میکنه. مثل اینکه شما قیچی رو به جای سوزن بکار برید، سوزن رو به جای قیچی. شما اینجا سوزن رو از سوزن بودن خارج نکردین، ولی چون در غیر موضع خودش به کار بردین، اون کاری که شما میخواین براتون انجام نمیده، نه کار خودش رو انجام میده نه کار شما رو حل میکنه. اگه قیچی رو در موضع سوزن بخواید به کار ببرید، نه این کار خودش رو انجام میده نه کار اون رو انجام میده. پس این که شما میبینین که عرض شود که اون لوازم اون علوم فطری در جان انسان ها پیدا نمیشه، به خاطر اینه که اینا اون فطرت رو در موضع خودش استعمال نمی کنن. این تا اینجا که جلسه قبل اومدیم، حالا به نظرم صفحه 5 بودیم، حالا من از اول صفحه میخونم. و هازا ظاهرون لمن تعمل آمت مستدل به قوم علا صحت طریقته. این عموم اون مسائلی بود که این افرادی که حسگرا بودن برای صحت مطلب خودشون گفته بودن، مثل اینکه گفته بودن ان الابحاث العقلیه المحضه والقياسات المؤلفه من مقدمات بعيده. دست شما درد خیلی مهم. الان اینو برای همه گرفتیم؟ فکر کنم لازم بشه اگه زحمتی نشه. دست شما. من مقدمات بعیده من الحس یک سر و بو الخطأ فیها، مباحث عقلیه محض و قیاساتی که از مقدمات بعید از حس تعلیف میشه، اینا کثیراً توش خطا واقع میشه. کما یدل علیه کثرت الاختلافات فی المسائل العقلیه المحض. همونطوری که شما ملاحظه میکنید میبینید در مسائل عقلیه محض اختلافات فراوانی وجود داره. یه عده میگن که وجود مشترک لفظیه، یه عده میگن وجود مشترک معنویه، همان برای رد اون اینکه دلیل میارن، چون یه مبحث عقلی صرفه یا سایر مباحث از این دست. فلا ينبغي الاعتماد عليها لعدم اطمینان النفس عليها. پس به مسائل عقلی نمیشه اعتماد کرد، این حرف حسگراست. و قولهم فی الاستدلال على صحه طریقه الحس و تجربه. اینجوری مسائل عقلی رو رد میکنن. حالا حس رو چجوری ثابت میکنن؟ میگن ان الحس آلتون لنیل خواص الاشیا بالضروره. حس یه ابزاری است که شما به ضروره برای دستیابی به خواص اشیا بهش احتیاج دارین. و اذا احس به اثر فی موضوع من الموضوعات علی شرایط مخصوصه. وقتی توی شرایط مخصوصه شما یک موضوعی رو احساس کردین، ثم تکرر مشاهده الاثر، مشاهده این اثر تکرار شد، مع حفظ تلک الشرایط بینها، با حفظ اون شرایط من غیر تخلف و اختلاف، شرایط عوض نشد، کشف از ذالک ان هاذا اثر ان هذا الاثر خاصت الموضوع، خاصت الموضوع من غیر اتفاق. میفهمید که این اثر مربوط به این موضوع است. مثلا آبو در شرایط ثابت جوش میدین، این در 100 درجه به جوش میاد. در همون شرایط مکرر تکرار میکنیم، باز در 100 درجه به جوش میاد. پس میفهمید که این آب در 100 درجه به جوش میاد اگه شرایط تغییر نکنه. پس میفهمید که این خصوصیت مربوط به این است، یعنی آب در 100 درجه به جوش میاد. من غیر اتفاق، معلوم میشه که اتفاق نیست، قاعده است. لان الاتفاق لا یدوم البته، چون اتفاق که ادامه پیدا نمیکنه، اتفاق اتفاقه. اتفاق اینه، این پسر ماهی میخواست بره، میگفت این پولای من بدیم من برم بانک اسمامو بنویسم یه ماشین برندارشم. گفتم پسر جان از لحاظ قوانین ریاضی این که تو توی بانک یه دونه ماشین ببری مثل این است که از در خونه که میری بیرون یه شمش طلا جلوی پات پیدا کنی، چون این بانک ها از لحاظ ریاضی صفر احتمالش دیگه. شما مثلا اگه تو 10 میلیون نفر یه دونه مثلا چیزی میخوام بدم، یک تقسیم 10 میلیون میشه صفر. گفتم این از لحاظ ریاضی احتمالش صفره، احتمال اینو میگن اتفاق. حالا شما یه روزی مثلا رفتین یه دونه خشت طلا پیدا کردین، گفت یه کسی شنیده بود تو تهران پول ریخته، بعد اومد تهران تو ترمینال پیاده شد دید 1000 تومانی افتاده، گفت حالا الان خسته ایم میریم خونه بعد میان جمع میکنیم. حالا هر چقدر که این اتفاقه، اتفاق که دوباره تکرار نمیشه که. حالا اینجا هر چقدر که میفهمید که ولی شما وقتی که تکرار میکنید اون حس را، میبینید که این دوباره همون به همون شکل اتفاق افتاد. توی آزمایشگاه دو تا ماده رو با هم توی شرایط مخصوصه ترکیب میکنید، یه ماده سومی درست میشه. بار دوم با همون شرایط این کار میکنید، باز همون ماده میشه. بار سوم با همون شرایط باز همون ماده میشه. این اتفاق نیستش که، این قاعده است. فهمید و دلیلانه. پس اولا مثلا عقل رو اصلا از بین برد و نابود کرد، از این برم حس را ثابت کرد. ایشون فهمید و دلیلانه کما ترا سیغا لإثبات وجود الاعتماد علی الحس و تجربه. این دوتا دلیل برای این است ساخته شده، سیغا یعنی ساخته شده، به این سیاق ساخته شده که اعتماد بر حس و تجربه رو ثابت کنه، بگه باید به حس و تجربه اعتماد کرد. و رفس سلوک العقلی المحض مع کون المقدمات و راه عقلی رو هم بایستی چیکار کرد؟ بایستی ترک کرد. در حالی که اتفاقا همین اثباتی که داره میکنه از طرق عقلیه، یعنی همین مطلبی که الان آقا داره میگه خودش چیه؟ خودش به چی برمیگرده؟ به یه قیاس برمیگرده دیگه. این که میگه ما یک بار این کارو کردیم این نتیجه رو داد، بار دیگه این کارو کردیم این نتیجه رو داد، بار دیگه این کارو کردیم این نتیجه رو داد، هر باری که ما این کارو کنیم این نتیجه رو میده. این تجربه چطوری به قانون تبدیل شد؟ در سیاق یک قیاس. اگه شما تحلیلش کنیم به یک قیاس برمیگرده دیگه، یا استقرای تامه که باز به قیاس برمیگرده. یعنی تجربه در لباس، همین حرفایی که الان این زد خودش قیاس بود دیگه. گفت به این دلیل و به این دلیل حکم عقل باطل است و حکم حس ثابت است. خود این کار تجربی بود یا استدلال بود؟ خود این دوتا اشکال یه استدلال بود یا تجربه بود؟ میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. به استدلال نمیشه توجه کرد. خود این حرفی استدلاله، یعنی اگر ما این حرف را قبول کنیم خودش را نقض میکنه. خود این کسی که میخواد حکم عقل را نقض کنه و حکم عرض شود که تجربه و حس را ثابت کنه، از طریق استدلال میخواد استدلال را رد کنه. میفهمید که شما میبینید که معکون المقدمات المأخوذة فیها جمیعا مقدماتون عقلیتون خارجتون عن الحس. تمام مقدماتی که تو این دوتا استدلالش بیان کرد اینا خودشون مقدمات عقلی غیر حسی بود. با مقدمات عقلی میخواد حس را ثابت کنه، عقل را رد کنه. ثم اريد بالاخذ بهذه المقدمات العقليه ابطال الاخذ بها. با مقدمات عقلی میخواد ثابت کنه که به مقدمات عقلی نمیشود توجه کرد. با استدلال عقلی میخواد ثابت کنه که از استدلال عقلی نمیشود چیزی را ثابت کرد. و هازا هو الذی تقدم ان الفطره لن تبطل البته و انما یغلط الانسان فی کیفیت استعمال. این همون مطلبی است که قبلا گذشت که اصلا مسائل فطری قابل ابطال نیست و فقط انسان در کیفیت استفاده از اونا ارشاد که اشتباه میکنه. و افحش و منزالک استعمال و تجربه فی تشخیص الاحکام المشرعه. از این بدتر اونایی هستن که میخوان تجربه رو در احکام شرعی به استعمال بکنن. و القوانین الموضوعه که ان یوزع حکم ثم یجری بین الناس. اینجا خیلی مسئله ارشاد که خطرناک شد، حالا برمیگرده به مسائل ارسال که عمیق جهانی امروز. میفرماید که اینا میخوان یه قانونی رو وضع کنن، ثم یجری بین الناس، بین مردم این قانون جاری بشه، یختبر به ذالک حسن و اثره، بعد معلوم بشه که خب این قانون قانون خوبی بود یا قانون بدی بود. فانقلب علی موارد جریانهی حسن و نتیجه، اگه غالب مواردش نتیجه حسن بود، اخذ حکمن ثابتن جاریان، یا اخذ اون شخص حکمن ثابتن جاریان، و الا القا فی جانبه، اگه در اکثر موارد حسن بود که این قانون رو جاری میکنن و الا نقضش میکنن. ولی در دنیا بنا اینجوریه که یه قانونی بذارن که اکثریت ارسیات که به اون قانون بتونن عمل کنن. و اخذ آخر کذالکه و هاکذا، و نظیره فیه جعل الحکم به قیاس او استحسانه، و نظیرشم حکم به قیاس و استحسانه، اینم نظیر اینه. قیاس و استحسان ارسیات که قیاس مقصود همون تمثیله که حکم جز را در جز شما جاری بکنی، این میشه قیاس و استحسان. ول قرآن و یبتل و ذالکه کلهو به اثبات ان الاحکام المشرعه، تو این پاورقی هم توضیح داده، فرموده عمل قیاس الفقهی والاستحسان ما یسمى بشم الفقهاء فهی امارات لاستکشاف الحکم لا جعلها، اینا فقط برای استکشاف حکم کار میره نه جعلش، ول بحثی که در علم اصول راجع به اینا بحث میکنه. ول قرآن و یبتل ذالک کلهو به اثبات ان الاحکام المشرعه فطریه بینه، قرآن همه این مسائل رو باطل میکنه، میگه احکام شرعی فطری است، یعنی در فطرت و جان انسان نوشته شده، و که همون بحث تقوا و فجوره، فالهمها فجورها و تقوا. بله بله، فطرت از عقل جداست. شما یه حس دارین، یه عقل دارین، یه فطرت دارین. فطرت اون بخش عقل عملی انسانه، یه عقل نظری شما دارین، این بخش دوم ماست. یه حس دارین، یه عقل عملی دارین که اون فطرته. چون فطرت احکام خوب و بده، چه چیزی خوب است چه چیزی بده، خوب و بد، خوب و بد میشه عقل عملی شما دیگه، احکام عقل عملی. فطرت اینجا نوشته شده، چیزی که بدیهیه رو که نمیشه ثابت کرد، که اثبات بدیهی از محالاته. شما اجتماع نقیضه اینو اثبات کنید، بدیهی رو نمیشه اثبات کرد نمیشه انکار کرد. شما وجود رو اثبات کنید، وجود رو نمیشه اثبات کرد، انکارم نمیشه کرد. بدیهی نه اثباتش ممکنه. میدونید چرا ممکن نیست؟ چون شما چجوری اثبات میکنید؟ اصلا اثبات یعنی چی؟ شما وقتی میخواید یه قضیه ای را اثبات کنید، باید قبل از این قضیه که الان مجهوله برای شما، دو تا قضیه که درجه معلومیتشون از این بالاتره بیارید دیگه. حالا اگه اون دو تا قضیه خودشون معلوم نبودن چی؟ باید قبل از اونا دوباره دو تا قضیه دیگه بسازید اونا معلوم بشه. اگه اونا معلوم نبودن، همینطوری حکم تکرار میشه تا به یک قضیه برسین که خودش فی نفسه معلومه. به این میگن بدیهی. بدیهی اونی که فی نفسه خودش معلومه. اون وقت بدیهی با توجه به این تعریف خودش از خودش معلومتر چیزی را نداره که شما بتوانید با او اینو ثابت کنید. از بدیهی معلومتر چیه؟ پس بدیهی قبل از خودش معلومتر از خودش را نداره که شما به عنوان دو مقدمه قیاس قرار بدین این بدیهی رو با اون ثابت کنید. لذا اثبات بدیهی ممکن نیست. اون وقت توی خود بدیهیات هم وجود ابده بدیهیاته. وجود رو با هیچ چیز نمیشه اثبات کرد، چون وجود نه جنس داره نه فصل داره. شما یا تعریف میکنی یا استدلال میاری دیگه، تعریف با جنس و فصل میکنی، استدلال با دو تا قیاس معلومتر میگی. این چی داره؟ وجود نه جنس داره نه فصل داره نه عرض ارزشات که تام عام داره. اصلا وجود اصلا ماهیت نیست، اصلا جنس و فصل ما رو دایره ماهیت هاست. وجود از جنس وجوده نه ماهیت، لذا اصلا تو این وادی مباحث منطقی ما وارد نمیشه. بله نه، الان ما داریم موضوع سخن ما اینه که این مسائل بخشاشون با هم دیگه فرق میکنه. تا عقل راجع به چه موضوعی بخواد حکم کنه، فطرت مربوط به کدوم دایره است؟ مربوط به دایره تقوا و فجوره. فطرت توی این دایره حکم کنه. حکم عقل هم سر جای خودش ثابته، عرصات که حکم حس هم سر جای خودش ثابته. ما میخوایم بگیم که ما دوتا قوا نداریم، ما سه تا قوا داریم، ما سه راه ادراکی داریم. نه نه، اون که اصلا یه بحث دیگه بود، میخواستیم تمثیل بزنیم. ما میخوایم بگیم ما سه تا قوه ادراکی داریم، یکی حسه، یکی عقله، یکی فطرته. این سه تاست و میخوایم بگیم که حسیات اکتسابیاته، یعنی شما به کمک حس چیزایی رو کسب میکنید که نداشته اید، اما فطریات چیزایی نیست که شما نداشته اید، فطریات داشته های شماست. اون چیزی که در فطرت شماست، اونی که دارین، سرمایه داخلی شماست. با حس و به کمک عقل شما یه علومی رو کسب میکنید که ندارید. علم به اشیاء و به خواص اشیاء و به روابط بین اشیاء، اینو که ما نداریم در درون خودمون، که این رو ما میگیریم با اکتساب. اما مسائل فطری را چی؟ تقوا و فجور را ما خودمون داریم. دلیلش هم مطالعه حال بچهای کوچیکه. شما قبلا چند تا دلیل عرض کردیم. بچه کوچیک خودش فطریات رو با خودش داره. بچه کوچیک خودش میدونه که کل از جز بزرگتر است. ولی شما بهش درس نداده باشید. هر کسی اینو میدونه. دلیلش هم عرض کردیم دیگه. کل از جز بزرگتر است دیگه، اینو میدونه. اجتماع نقیض معالس رو میدونه. ارتفاع نقیض معالس رو میدونه. این جمله را نمیشناسه. ولی اصل مطلب رو میدونه. شما اون کاکائوشو بردارین نصف کنی ناراحت میشه یا نمیشه؟ چرا؟ چون کل میدونه از جز بزرگتر است، جز از کل کوچیکتر است. پس این حکم را به فطرت خودش میشناسه. لذا احکام فطری را نمیشود به کسی تعلیم داد و نمیشود از کسی گرفت. البته میشود یک کاری کرد که اون احکام فطری را در غیر موضوع لای خودش استعمال بکنه، از داشتن این علم ترفی نبنده. این همون اتفاقی که برای ما هم افتاده. بله، این کار حسه دیگه. در واقع ببینید اون کسی که داره این کار رو میکنه حسه یا عقله؟ این کسی که الان میخواد ثابت کنه که حس به تنهایی کافیست، چون این حکمی رو که حس تو آزمایشگاه به دست میاره همیشه الالعبد جاریست، این خطاش در اینجاست که متوجه نمیشه حس با کمک کی داره این کار رو میکنه. شما الان وقتی که یک ماده رو با یه ماده دیگه ترکیب میکنید توی آزمایشگاه، از این دوتا ماده ماده سوم رو به دست میارید، بار دوم این کار رو میکنید، بار سوم این کار رو میکنید، بار چهارم این کار رو میکنید، بعد از دفعات مکرر نتیجه میگیرین، کار حس فقط مشاهده و ترکیب این آسفا هم دیگه. اونی که نتیجه میگیره حسه یا عقله؟ عقل داره با احکام عقلی نتیجه میگیره، چون عقل میدونه یکی از بدیهیات چیه؟ متواتراته. یکی از بدیهیات متواتراته. شما آمریکا رفتین یا نرفتین؟ من الان میگم آمریکا وجود نداره، باور میکنی؟ چرا؟ شما از کجا میدونین هست؟ ندیدین که به طور تواتر به شما رسیده. این تواتر، ببینید در واقع حس ابزار فهم اون قاعده است. در نهایت اون قاعده‌ای که توی آزمایشگاه به دست میاد یه قاعده عقلیه، نه یه قاعده حسی، که ابزار دریافت اون حس بوده. حس مقدمه‌ای بوده، یعنی یه کانال ورودی بوده برای اون معلوم خارجی و این تحلیل عقلی که شما تو ذهنتون کردین. حتی اون کسی که میخواد مثل منکر وجود، منکر وجود خودش مثبت وجوده، تو مباحث فلسفه بحث میکنه. اینجا هم همینه، کسی که میخواد عقل را انکار بکنه باید چجوری انکار بکنه؟ با استدلال عقلی، و الا بدون استدلال که نمیتونه انکار بکنه. همین کسی که این دوتا مقدمه رو گفت الان استدلال کرد دیگه، با یک استدلالی استدلال را رد کرد. خب بالاخره استدلال هست یا نیست؟ گفت آمین. یک کسی اومد خدمت علامه گفت که ما پنبه اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین رو زدیم، چون تمام استدلال ها برمیگرده به قیاس، تمام قیاس ها برمیگرده به شکل اول، شکل اول هم مبناش اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضینه. میگه ایشون گفت بس ما با هم دیگه دعوایی نداریم که، هم تو درست میگه هم ما، چون تو میگه خدا نیست ما میگیم هست، اجتماع نقیضین هم جایزه دیگه اینطوری که تو میگی، بس هم تو درست میگه هم ما دیگه، بحثی بس نداریم که. در واقع ردش برمیگرده به اثباتش، کسی نمیتونه اینو رد بکنه که. این کسی که میخواد رد بکنه داره با یک استدلال استدلال رو رد میکنه. موضوع بحث ما اینه که ما اینجا سه تا مرحله داریم. یه مرحله، مرحله حسه، که حس کارش فقط دریچه است. حس مثل یه پنجره است، مثل یه پنجره است که قوه عاقله شما را مرتبط میکنه با حقایق خارجی. این کار حس، و الا خود حس تحلیل نمیکنه. اونی که تحلیل میکنه حس نیست، اونی که تحلیل میکنه عقله. حس فقط میبینه این دوتا با هم ترکیب شد، یا استشمام میکنه یا میچشه یا لمس میکنه. اونی که استدلال میکنه میگه پس اینو با این قاطی کردیم شدین، دوباره شدین، دوباره شدین، دوباره شدین، پس هرگاه این را با این قاطی کنی میشه این. این خودش استدلال منطقیه، این کار قوه عاقله انسانه. حالا این میشه دو تا قوا. ما میخوایم بگیم در کنار این دو قوا یه قوه مفکره دیگه هم هست و اون فطرت انسانه، که این فطرت انسان علومش نه از سنخ علوم حسیه، نه از سنخ علوم عقلیه، نه با حس انسان اینو به دست آورده، نه فکر کرده پیرامونش، بلکه نوشته شده در سریره جانش. اون میشه علوم فطری، اون تقوا و فجوره، که انسان خودش به فطرت خودش تقوا و فجور را درک میکنه. همه چیزو باید تقوا و فجور رو داره، خوب و بد رو داره، میفهمه چی خوبه چی بده. همینطوره فالهمها فجورها و تقوا. اما این که در خارج خوبه یا بده اینا نداره، که حالا این آب خوبه یا بده، این غذا رو بخوره خوبه یا بده، احکام جزئیات رو نمیدونه، اما اجمالا در درونش به نحو اجمال تقوا و فجور نوشته شده است. حالا اینجا میفرماید که قرآن تمام اینها رو باطل میکنه با اثبات این مطلب که احکام شرعی فطریست و بینم هست. اولا فطریست بعدم بینه، چون میفرماید که التقوى والفجور العامین الهامیان علمیان. اولا اینا از جنس علم، ثانیا الهامیه، و ان تفاصیلها مما یجب و اخذه من نایت الوحی. این یکی از مهمترین نقاط المیزانه. از اینجا از علامه نتیجه میگیره که اگر یک انسان در روی کره زمین باشه این پیامبر میخواد، یا باید خودش پیامبر باشه یا پیامبر میخواد. چرا؟ چون اجمال تقوا و فجور رو بهش دادن، اما تفصیلش که دیگه ندادن. این غذا حالا خوبه یا بده، این لباس خوبه یا بده، این کار خوبه یا بده، اینا رو که دیگه نمیفهمه که. اینا احتیاج به وحی داره. پس اینجا با قانون و قانون نوشته بشری و اینا نمیتونه راه خودش رو پیدا کنه. بله، بحث تفاصیله نه اجمالات. بل اجمال اگر این علوم فطری را نداشت اصلا از وحی نمیتونست ترفیع ببنده. مگه وحی ما نیومده؟ چرا این همه سوسک در روی عالم از وحی استفاده نمی کنن؟ این همه مورچه ها، این همه پرنده ها، وحی که موجوده، اونا که از این استفاده نمی کنن که. چرا انسان مختص به استفاده از دینه؟ چرا اونا دین ندارن؟ پرنده ها چرا دین ندارن؟ چرا مثلا گوسفندها دین ندارن؟ موجودات یکی یکی، اینا دین چرا مخصوص انسانه؟ چون یه عرصیات که چیزی در اینجا قرار داده که به کمک این میتونه از وحی ترفیع ببنده. اون چیه؟ اون همین تقوا و فجوره. فالهمها فجورها و تقوا. علمکن مالم تکن تعلم. چیزی به شما یاد داده که اصلا شما قابلیت یادگیریشو نداشتید. اگه یاد نمیداد ما مثل این پرنده ها بودیم. هزاران پیامبر بیان و برن، اینا ترفیع نمیبندن. این همون فطرته، که فطرت اون نوشته اجمالیه. یعنی اینو نوشته اینجا، شما حالا قابلیت اینو دارین که از وحی استفاده کنید. ملاحظه فرم عبارت رو شما ببینید، میفرماید که تقوا و فجور عام که الهامی و علمی هن، و ان تفاصیل ها مما یجب و اخذه من ناحیت الوحی. اما تفاصیلش رو دیگه به انسان نداده. تفاصیلش از کجا میاد؟ تفاصیلش از ناحیه وحی میاد. ولا تخف ما لیس لک به علم. پیروی نکن از اون چیزی که بهش علم نداری. ولا تتبع خطوات شیطان. از خطوات شیطان پیروی نکن. القرآن و یسمى الشریعة المشرعة حقا. این شریعت رو حق مینامه و میفرماید که انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، که این که از جای مهمه المیزانه. خداوند کتابی رو با انبیا فرستاد تا اون چرا که مردم درش اختلاف میکردن حکم کنه بینشون. پس مردم همه فطرت رو داشتن، اما چون تفاصیل نیومده بود اینا اختلاف پیدا کردن. البته در اون اوایل در عهد عتیق اینا افراد بسیار ساده‌ای بودن با اطلاعات اندک، ولی یک کمی که جلو اومدن تصاویر ذهنشون اضافه شد، اینا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن. انبیا آمدن تا اختلاف رو در زندگی از بین ببرن، پس دین را آوردن. یعنی دین روش حل اختلاف است، یا به تعبیر دیگه دین ابزار زندگی است، قانون زندگی است. همینطوره. حالا اون تقوا رو چجوری پیشه کنی؟ این قانون کلیه. تقوا رو چجوری پیشه کنی؟ تقوا کجا رو نمیگیره؟ چشم را نمیگیره، گوش را نمیگیره، دهان و کام و بطن را نمیگیره، احساس را نمیگیره، تفکر را نمیگیره، گذروندن آنات و لحظات را نمیگیره. کدوم نمیگیره؟ تفاصیل اینا کجاست؟ کجا را نگاه کنم، کجا را نگاه نکنم؟ به چی گوش بدم، به چی گوش ندم؟ کدوم خاطره را از قلبم بگذرونم، کدوم خاطره را از قلبم نگذرونم؟ و چجوری حرکت کنم؟ چی خوب است، چی بد است؟ و آیا اگر خوب و بد را شناختم به خوب عمل کردن کافی است یا کافی نیست؟ اینا تفصیل اون قانون اساسی رو داره میگه. قانون اساسی رو داره میگه، میگه تقوا برای شما نورانیت میاره. بله، تقوا برای شما نورانیت میاره، اما حالا اون تقوایی که اگر بهش عمل کنم نورانیت میاد، اون خواهی چیه آخه؟ اونو باید نبی بیاد سلام الله علیه توضیح بده، بعد من به مصداق اون تقوا عمل کنم، اون وقت نورانیت برای من بیاد. بله، بعد اون وقت فرقان میاد. منتها تا رسیدن به اون فرقان چند قدم راهه؟ هزاران فرسخ راهه تا شما عالم وهم و خیال و محدوده تسلط شیطان و اینا رو طی بکنی، به یه جایی برسید تا شیطان دیگه به شما دسترسی نداشته باشه. وقت شما اونجا فرقان داری، شما اونجا حق رو از باطل میشناسید. چرا؟ چون در تمامی این مراکز و افقها یک حقی هست و یک حق نمایی. شیطان گنجش رو رنگ میکنه به جای بلبل میفروشه. تازه شیطان یه همکار قوی داره به نام قوه مسوله. قوه مسوله شنیدین؟ نفس مسوله کارش چیه؟ نفس مسوله قبل از نفس الماس. نفس مسوله کارش اینه، نفس مسوله روکش آب طلا میکشه، یعنی یه مسی رو میاره آب طلاش میشه قشنگ به انسان میفروشه، انسانم میخره. این کار نفس مسوله است. شیطان هم همین کارو میکنه. تا از دست اینا رها بشویم چقدر راهه؟ اینجا باعث تفاصیل شریعت بیاد، باید دست به دست نبی داد. فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم و یسلمو که تسلیما. پیامبر اینا باید تسلیم تو بشن. بعد میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله. شما این آیه رو برای من تفسیر کنیم اینا میان چی؟ کسی که به خدا ایمان آورده قبل از ایمان به خدا به کی ایمان آورده؟ ها؟ الان با کی داره صحبت میکنه؟ داره با مسلمون ها صحبت میکنه. مسلمون ها به پیامبر ایمان دارن یا ندارن؟ پس چرا میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله؟ چرا میگه به رسول ایمان بیارید؟ این ایمان یعنی دست بدید. این ایمان یعنی اون آیه قبلی، یعنی حتی یحکمو که فیما شجر بینهم و یسلمو که تسلیما. یعنی شما حالا به پیامبر ایمان آوردید، اما باید تسلیم پیامبر بشید. اون وقت چی میشه؟ آمنو بالله و رسوله. بعد میگه یضاعف لکم اجورکم و یجعل لکم علی آیه قرآن غلط نکنید، یجعل لکم نورن تمشونه. یه نوری به شما میده که با اون نور مشی میکنید. اون نور آخر کار میاد، الان که نمیاد که. تقوا مثلا من یه بار چشم رو باز کنم بعد نورانیت بیاد دیگه، درست از غلط تشخیص بدم، اینا نیست. البته گاهی هم ممکنه انسان یک عملی رو انجام بده، اون عمل کار هزاران عمل رو میکنه. گفت یه آقای در نجف، در یکی از این شهرها، الان خاطرم رفته، نجف بوده یه جای دیگه، وبا اومد، عرض شد که همه فرار کردن از شهر. بعد ایشون مون گفت اینا همه مسلمان هم، بالاخره یکی باید باشه به جنازه اینا نماز بخونه. یکی تو گوشش گفت به زودی خداوند علم توحی دور رزق تو میکنه. بعد اون وقت میگه به زودی اون آقا زیر و رو شد، موحد شد. موحد شد یعنی موحد شد. گفت که آقا هر ساعت که تو مسجد بود دید یه صدایی میاد، یکی از اون ته داره میگه مثلا چی میگن اینا؟ یا الله یا الله، بلند میگن یا الله. یکی میگفت یا الله، آقا تو رو گفت کوفت یا الله، حوصله‌اش سر رفته. حالا گفت این آقا دید که یکی از دور داره میگه یا الله، بعد میگه دید خیلی جمعیت اینجوری، نماز مغرب بوده. بعد میگه برگشت تماشا کرد دید عجب جمعیتی اومده. بعد میگه فوراً فهمید با فراست، میگفت فهمید که یه آقایی رو توی مسجد میخوان بشکنن. عرض شد که اون مأمومین اون مسجد اومدن مسجد این، میگه آقا گیوهاشو زد زیر بغلش نماز عشا رفت بیرون. میگه رفت خونه، از خونم اساسش هم که رفت نجف، خداحافظ شما. بعد میگه رفت نجف شد آقا باقر بهبهانی. آقا باقر بهبهانی 4 تا شاگرد داره، بهشون میگن مهادی اربعه، مهدی هر 4 تاشون. یکیشون سید مهدی بحرالعلومه که این وقتی رفته بود در مکه، سنیا حضرت صاحب رو قبول ندارن، گفتن نکند که مهدی امت که میگن اینه، اهل تسنن میگفتن. 4 یکیش ارسلات میرزا، یکیش مهدی نراقیه که میگن این پدر و پسر از ناشناخته های شیعه. 4 نفرن معادی عربه، اینا از بزرگان و کملین شیعه، اینا تازه شاگرداشن آقا باقر بهمانی. چرا؟ یک کاری کرده این، هم گیوهاشو زد بغل اومد. بله این هست، یعنی ممکن است که انسان یک عملی رو انجام بده در اثر اون عمل هزاران سال بره جلو، که برعکسش هم ممکنه. اما به طور طبیعی اینجوری نیست که حالا مثلا یک کسی اگه یه بار چشش رو حفظ کرد دیگه مثلا بشه آخون مولا حسین مولی همدانی، اینجوری نیست. دور از سر آب در این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. این به این زودی ها کسی نمیرسه که. من حال خودم بهاریه این چند روزه. خب من عقل اینجا چراغ راهه، عقل تشخیص دهنده، تطبیق دهنده این دوتا با هم دیگه است. منهای عقل که نمیشه که، هر جایی که وحی میره عقلم باهاش میره. این دوتا رو به این تفسیر کردن، عرض شد که تفسیر کردن به ناخدا و قطب نما. میگن یکیشون وحی ناخداست، این قطب نماست. منهای عقل نمیشه، هر جایی که وحی حرکت میکنه عقلم با وحی میره، یعنی عقل تایید میکنه وحی. حالا این خیلی دقیق ترین حرف که عرض میکنه. وحی این فرمایش حضرت علامه است، این درست. ایشون میفهمیند که وحی یا به تعبیر شرع حدود عقله، یعنی شرع محدوده عقل را معلوم میکنه. ولی اگه شما بگید عقل اگه واقعا عقل کامل باشه، نه عقل حسابگر ما، عقل حسابگر میگه صدقه نده که عرض شد که بدبخت میشی. اما اگه این عقل یه مرتبه روش کنه بفهمی که یه عالمی هست که با این عالم اصلا قابل مقایسه نیست، این چی کار میکنه؟ این همه هستیشو میده. اینجا شرع اومده براش قید زده، گفته اینجوری صدقه بده. خب عرض شود که محدودهی که شما تعیین میکنید برای عقل میشه شرع. پس حدود عقل را شرع تعیین میکنه. عقل یه سری چیزها رو متوجه نمیشه. کدوم؟ این فرمایش علامه است در رسالة الولایة. ایشون میگه عقل شرع محدوده عقل رو تعیین میکنه. خیلی جمله عمیقیه، نه خیلی قشنگه. جایگاهش همینی که عرض کردیم، جایگاه عقل در اسلام همینه. رابطه بین عقل و شرع اینه که شرع حدود عقل رو تعیین میکنه. اون وقت 3 ضلع یه مثلثه، قاعدش وحیه، یه ضلعش عقل، یه ضلعش هم شهوده. عقل انسانو در کنار اینا میبره بالا تا هر جایی که شهود پرواز میکنه عقلم باش میره، و هر جایی که شهود و عقل بره قرآنم اونجا نشسته. البته قرآن قاعده این مثلثه. نه عقل تمام مسائل شهودی رو تایید میکنه. یعنی ممکنه شما یه دفعه شهود کنید بگین جز یکی نیست نقد این عالم، باز بینو به عالمش نفروش، ببینید اینو، این میشه شهود. اما عقلم میاد به شما میگه که هر مقیدی دلالت میکند به یک بدون قید. چون مقید از کجا اومده؟ مقید یعنی چی؟ هر مقیدی یه مطلقی داره. محدودهای این عالم، تو این عالم محدود هست یا نیست؟ علم محدود دارین یا ندارین؟ این علم محدود حاکی است از یک علم نامحدود، این میشه عقل. پس شما خدا را ندیدین ولی عقلا فهمیدین که یه نامحدودی تو این عالم هست. خب نامحدود یعنی اونی که حد نداره، وقتی حد نداشت دو نداره، با عقلتون احدیت رو فهمید. وقتی دو نداشت که کسی دیگه در کار نیست، پس یکی هست و هیچ نیست جزو وحده و لا اله الا الله. پس اینا چی هن؟ اینا آیه اون هست، این میشه عقل. کی به عقل نیاز داره؟ این انسانه که انسان برای حرکت خودش به عقل نیاز داره. اما این عقل به تنهایی کافی نیست. قطب نما که به تنهایی وسط دریا انسان نجات نمیده که. قطب نما فقط جهت رو نجات میده. برای اینکه شما توی دریای طوفانی حرکت کنی یکی از ابزارتون قطب نماست. قطب نما جهت رو به شما نشون میده. اما قطب نمایی بدون کشتی که انسان رو دریا پیش نمیبره که. یک کشتی میخواد که این قطب نما در دل اون کشتی مسیر رو نشون بده، کشتی به اون سمت بره. پس با عقل تنها نمیشه حرکت کرد. مضافاً بر این که کثیراً ما عقل زیر پر هوا قرار میگیره. این اون وقت شما چیکار میکنه؟ کدوم عقل؟ کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اگر عقل اسیر هوا شد چی؟ اینجا کی باید انسان نجات بده؟ پس عقل از درون، وحی از بیرون، هر دو لازم. بله؟ وحی بدون عقل میشه گوسفندا و گاوا. اینا وحی مگه نیست؟ اینا چطور نمیان حرکت نمیکنن؟ وحی در خارج موجود، شما یه گوسفند بشونید باش مباحثه کنید، رسائل توحیدی بذاریم بهش بگی، میفهمه؟ همه این مسائل رو براش تبیین کنید. البته حیوانات تا یه مرحله رو میفهمن، حتی استدلال هم بلد هم میکنن. هدهد استدلال کرده دیگه. این چیزی که هدهد گفته یه برهانه. اگر حیوانات تحت تربیت انبیا قرار بگیرن تا یه مرحله حتی استدلال هم میتونن بکنن، من تا افقشون دیگه عرصات که بالاتر از اون نمیره. هیچ پرنده‌ای نیست که پرواز بکنه الا اممون امثال رو کنه، نه امتایی هستن مثل شما. بله بله، تفکر و تعقل به این معنی که ما داریم بحث میکنیم یکیه دیگه. تفکری که اینجا داریم میگیم، تفکیری که اینجا داریم میگیم همون عقله. منتها این تفکر تو این سه تا زاویه کار داره میکنه، یه زاویه حسه، یه زاویه اون تفکرون درونی عقله، یه زاویه هم فطرته، که اینا همه برای ارشاد که حرکت لازمه. فرقی ندارن. فکر این ثمره عقله. فکر حرکت ذهن انسان بین معلوم و مجهوله. اون قوهی که این کار رو میکنه قوه عاقل است. آثار و ثمرات قوه عاقل تفکره. تعریف فکر اینه، فکر حرکت ذهن است بین معلوم و مجهول. حالا اگه این معلوم و مجهول معلوم و مجهول تصوری بود میشه تعریف، اگه معلوم و مجهول تصدیقی بود میشه استدلال. پس فکر اون حرکت عقله. انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ان الظن لا يغني من الحق شيئا. قرآن میگه ظن کافی نیست. در علم اصول ظن کافیه، مظنونات اماراتن دیگه، امارات مظنوناتن. اما در معارف الهی ظن و احتمال قوی کافی نیست، باید یقین داشته باشی. و کیف یغنی فتباعه مخافت الوقوفی خطر الباطل و الزلال. 70% احتمال کافی نیست. در مسائل فقهی کافیه، در مسائل فقهی امارات زنونن دیگه. در مسائل فقهی بسیار از این احکام فقهی هستن که قد پشت سرشون نیست، امارات و زنون پشت سرشونه. اما در مسئله هدایت انسان، این مسیری که میخواد بره ممکن الان بیفته توی آتش، اینجا که نمیتونه با احتمال کفایت بکنه که. فمازا بعد الحق الا الزلال و قال فان الله لا يهدي من يضل اي ان الزلال لا يصلح طريقا يوصل الانسان الى خير و سعادت. زلالت با طریقی که انسانو به خیر و سعادت رهنمون میشود اینا به هم اتصال ندارن. فمن اراد ان يتوسل بباطل الى حق، کسی که بخواد با یه باطلی به حق دست پیدا کنه، او به ظلم الى عدل یا با یه ظلمی به عدل دست پیدا بکنه، او به سیئت الى حسنت با یک سیئه به حسنه دست پیدا بکنه، یا با فجوری به تقوا دست پیدا بکنه، فقط اخطأ الطریق، چون اینا با هم دیگه جمع نمیشن. بگو به حضرت گفتن که شما یه مدتی با این معاویه بساز، مگه میشه حق با باطل بسازه؟ آخه این اجتماع نقیزه اینه، یه مدتی با این بساز تا پایه‌های حکومتت محکم بشه. اونم کاری نداشت، بذار اون اونجا تو شام کار خودش رو بکنه. حق با باطل نمیسازه. مسلم کافی بود یه ترور انجام بده، کاش این کار کرده بود. فقط کافی بود از پشت پرده بیاد بیرون ابن زیاد اونجا ترور کنه. اگه ابن زیاد اونجا میکشت، قائله کربلا اتفاق نمیافتاد. اما گفت از پیامبر خدا شنیدم که این کار در شریعت من جایز نیست. تو همون ماجرایی که تو خانه هانی اتفاق افتاد دیگه، ابن زیاد برای عرض که ملاقات هانی اومد، قرار گذاشته بودن که این هانی بلند بلند سرفه کنه، این بیاد بیرون کار ابن زیاد بسازه. خب این نکرد این کارو. عرض که این اگه اینجا این کارو کرده بود، ماجرای کربلا اتفاق نمی‌افتاد. اما ماجرای کربلا بعد اتفاق بیفته. اگه ماجرای کربلا اون وقت اتفاق نمی‌افتاد، این همه آثار هدایت بعدش پیدا نمی‌شد. حالا اینجا می‌فرماید که اینو گفتم که به مسلم اشکال نکنید. این مهمان بوده آخه. این با این شرایط گفت از پیامبر خدا شنیدم که جایز است. مهمان هانی بوده، یعنی مهمان رو در خانه مثلا ناغافل ترور کنید، با اون شرایط ظاهرم میگفت که جایز نبوده. حالا میفرماید که ای ان الزلال لا یصلح طریقا یوصل الانسان و طمع من الصنع والایجاد الذی هو اصل الشرائع والقوانین فیما لا یسمع له بذلک البته ولو امکن ذلك لجرا فی خواص الاشیاء المتضاده و تکفل عهد الزیدین ما هو شأن الاخر من العمل والاثر. ببخشید این همون طمعونه، ادامه عبارت قبلیه، یعنی فقط اخطأ طریقه و یا نه طمع من الصنع والایجاد الذی هو الاصل للشرائع والقوانین فیما لا یسمع له بذلک البته. کسی که این کارو بخواد بکنه، بخواد از سیئه به حسنه برسه، بخواد از فجور به تقوا برسه، در واقع این مثل اینه که طمع داره از صنع و ایجادی که اصل شرایع است، این که ثمره‌ای رو بدن که ثمره اونها نیست. از نقیض طمع اون یکی رو داشته باشه، از تاریکی طمع نور داشته باشه. مگه میشه بعد از تاریکی طمع نور داشت که بگیم یک تاریکی ما را نورانی کنه یا یک نوری برای ما تاریکی بیاورد؟ اگه این شدنیه، ثمره دادن سیء حسنه را هم شدنیه، ثمره دادن فجور تقوا را هم شدنیه. خیلی اشکال میکنن، میگن یه دروغ میگفت. یه دروغ اگه حضرت میگفت، عثمان حاکم نمیشد دیگه. گفت با تو بیعت میکنم به شرطی که به طریقه به سنت رسول خدا و کتاب خدا و سنت شیخین تو عمل کنی. سه بار دست آورد، حضرت قبول نکرد. گفت من به کتاب خدا و سنت رسول و اجتهاد خودم عمل میکنم. و یه دروغ اینجا میگفتی دیگه، میگفتی باشه. بعد میرفتی که دیگه جرأت داشت، علی شمشیر میکشید، کی میتونه صرف بزنه؟ نه عبدالرحمن میموند نه عبدالرحمن نشان. عرض شد که حضرت یه دروغ نگفت. خب عثمان حالا اینجا ما با حساب و کتاب خودمون اصلا نمیسازه. میگیم آقا یه دروغ میگفت، این همه مشکلات پیدا شد. عرض شد که با حکومت عثمان بنی امیه حاکم شدن به سر تا سر بلاد اسلامی، یخزمون هم حال الله خزمت الابل نبتت الربی، مثل شطوره که عرض شد که توی بهار به علف سبز میرسه، بیت المال غارت کردن، سالها حاکم شدن، پایه معاویه هم اونجا محکم شد. حضرت یه دروغ نگفت، چون نمیشود که شما از سیئه نتیجه حسنه طلب کنی. و کذالک القرآن یبطل طریق تذکر الذی فیه ابطال سلوک العلمی الفکری. قرآن اون طریقه تذکری رو که بخواد سلوک علمی فکری را ابطال کنه نمیپذیره. و ازل و منطق الفطره، اون طریقی رو که بخواد منطق فطرت رو بزنه کنار نمیپذیره. فقط تقدم کلام فی ذلک. و کذالک القرآن یحضر علی الناس التفکر من غیر مصاحبت تقوی الله. قرآن اصلا عالم به دردش نمیخوره. عالم بهتر است یا غیر عالم؟ در فرهنگ قرآن هیچ کدام بهتر نیست. اون عالمی که با تقوی همراه نباشه از نظر قرآن بهتر نیست. لذا همه جا در کنار این به شما ملاحظه فرمایید آیه چیه؟ اونجا که قبلش چیه؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی عالم بهتر از غیر عالمه؟ شما اینا چی ترجمه میکنی؟ نه خیر، این نیست ترجمه. قبلش رو نگاه کنی. قبلش چیه؟ امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. نمیگه امن هو فی دانشگاه تهران یقرأ الفیزیکه و فی الحوزة العلمیه مثلا یتلو الفقه الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. چی میگه؟ میگه امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این عالمو دارم میگم، نه اون عالمی که فیزیک میخونه یا فقه میخونه تو حوزه. عالمی که در آناء اللیل داره قنوت میگه، به آخرت امید داره، از پروردگارش میترسه، این عالم را قرآن تایید میکنه. اما عالم را قرآن تایید نمیکنه. شما ملاحظه کنین عبارتو، کذالک القرآن یحذر علی الناس التفکر من غیر مصاحبت تقوی الله. قرآن بر حذر میداره مردمو از تفکر منهای تقوای الهی. و قد تقدم الکلام فیه ایزن فی الجمله و لذالک ترا القرآن فیما یعلم من شرائع الدین. وقتی داره یه شریعت دینی را تعلیم میده، یشفع الحکم الذی یبینه به فضائل اخلاقیه، کنارش فضیلت اخلاقی رو میگه. داره حکم فقهی رو میگه، میگه قصاص کنید، بعد میگه این برای شما بهتر است. این حکم فقهی دیگه نیست، حکم اخلاقیه. بعد میگه اگه عفو کنی بهتر است. این که حکم فقهی نیست. تو کدوم کتاب قانونی نوشته حالا اگه قصاص هم نکردید بهتر است؟ چون یه کتاب قانون تو سر تا سر دنیا بیاریم به من نشون بدید. تو قوانین که همچین چیزی ننوشته که. تو قوانین میگه آقا اگر یه کسی رو کشتین شما میتونید چیکار کنی؟ میتونید قصاص کنی. اما قرآن میگه حالا اگر که بخشیدی بهتر است. کدوم کتاب فقهی میگه یدفع السیئه؟ نه یه چیز دیگه است این که میخوام بگم، ادفع السیئه بالحسنه، یه چیز دیگه است. ادفع بالتی هی احسن السیئه. یعنی چی؟ میگه سیئه رو دفع کن نه سوءو. پس نمیگه آقا اینو دفع کن که آدم بدیه، میگه بدیشو دفع کن، میگه سیئه رو دفع کن. لذا میگه حضرت توهین کرد، حضرت توجه نکرد و گفت آقا با شما هستم، گفت منم شما رو بخشیدم. چون این نمیخواد که اونو دفع کنه، که ما علاقه بودیم اول طرفو چیز میکردیم، چون این باید از صفحه روزگار محو بشه، این همه سیئات توی عالم هست، نباید این روی زمین بمونه. اما حضرت با این کاری نداره. من خودم اینو دیدم، یه کسی با آقا حضرت یه کاری کرده بود که اگر با ما کرده بود ما اقل چیزی که راضی بودیم که این از صفحه روزگار محو بشه. اینو من خودم با چش خودم دیدم. بعد یه روز اومده بود که مثلا عذرخواهی کنه، تو عذرخواهیش هم دروغ میگفت، در عذرخواهیش هم دروغ میگفت، یعنی عذرخواهی نمیخواست بکنه ولی میخواست عذرخواهی کنه، حالا مثلا که از منافع دوستی استفاده کنه. ولی اون بعد من اینو خودم شنیدم، حاجا بهش فرمود که اولا که اصلا هیچ انگار کنه دیوار اصلا ناراحت نبود، اگه مثلا این با من این کار کرده بود حداقل دو تا سیلی من تو گوشش اول کار میزنم. گفتم بعد از دو تا سیلی حالا بیا بحث کنیم، کنه مثلا دیوار. بعد که این همه حرفه خوشش گفت آقا جان من با عقیده تو مشکل دارم، نه با خودتو که حرفا برای چی میزنی، عقیدت باطله، من با فکر تو مشکل دارم نه با کار تو که. حالا این همون کاری است که حضرت سجاد علیه السلام میکنه، حالا ما که اونا رو ندیدیم ولی اینا رو که دیدیم. میگفت که حضرت فرمود که منم تو رو بخشیدم، چرا؟ چون قرآن گفته ادفع ادفع بلتی احسن و سیعت از سیعه را دفع کن، نه سورا. کدوم کتاب فقهی اینو گفته؟ کدوم کتاب؟ اونجا میگه رو حجر رو از اونجا که اومد برگرده. اینجا میفهمد وقتی یک شریعت دینی را تعلیم میده، یک فضیلت اخلاقی را کنارش میاره. و خصال حمیدتون تستیغز و به تذکرها فل انسان غریزت تقوا و به خصلت‌های حمیده یاداوری میکنه که اون تقوای باطنی انسان را بیدار کنه. فیقوی علی فهم، یا یقوی این انسان، یا یقوی اون قرآن، یا قوی علی تقویت کنه انسانو، یا یقوا این انسان علی فهم الحکمه و فقهی، تا حکم را بفهمه. و اعتبر از ذالک فی امثاله. حالا شما نگاه کنی، حکم طلاقه، میگه اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. این حکم فقهی. میگه اگر شما اینا رو طلاق دادین، کاری به اینا نداشته باشین که بعد از دوره ارسیات که به سر آمدن دورشون اینا اگر دوباره ازدواج کردن. این حکم فقهی است. بعد میفهمه ذالک یو عذبهی من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. این موعظه مال کسی که به آخرت ایمان داشته باشه. این میشه تضمین عملیش. در حالی که شما در کنار حکم قانونی تضمین عملی نداری. ذالک ازکا لکم، میگه این برای شما ازکاست. کدوم کتاب فقهی گفته این پاکیزه تر است، این کار بهتر است؟ این کار شما رو تزکیه میکنه. تو مجلس شورای اسلامی تا حالا دیدی همچین چیزی بگن کنار قانون؟ بگن اگه این کارو بکنید تزکیه میکنه شما رو. اما قرآن میگه ذالک ازکا لکم و اطهر و الله یعلم و انتم لا تعلمون. یا مثلا در حکم مبارزه با کفار میفرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. با اینا مبارزه کنید تا فتنه نمونه. فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اگر اینا دست برداشتن دشمنی نیست جز بر ظالمین. این ظلم میشه کفر عملی. و قول تعالی و اقم الصلاه ان الصلاه تنها. اقم الصلاه تو که فقهیه، نماز بخون. اما کنارش هیچ رساله اینو نگفت. چون رساله مراجع بزرگوار رو باز کنید اشکال نمی‌کنیم. اون قانونش همینه. مجلس که نباید بگه این برای شما پاکیزه تر است که مثلا 1 میلیارد دلار اونجا خرج کنید. اون باید قانون خودشو بذاره. اما قانون الهی فرق میکنه. میفرماید که نماز بخون، بعد کنار این حکم فقهی میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان از فحشاء و منکر باز میداره. ول ذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. این طریقه تربیتی قرآن کریمه که با همه مکاتب غیر الهی فرق میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما خیال کردیم حالا این الان سریع میخونیم، یه ربع بعد 4-5 صفحه از این یکی میخونیم. حالا دیگه این انشاءالله میمونه برای نه دیگه وارد بشیم دوباره نمیتونیم.